اما بشنویم کیا هستن. این دسته دوم هستن، یعنی کسانی که همواره با معرفت و با حکمت مسائل رو میبینن، بررسی میکنن. گروه دوم خلاف گروه اول گفتن نه، اگر کسی به دنبال ایمان به خدا و کارهای خوب باشه و ثواب الهی رو کسب بکنه، این خیلی به مراتب بهتر از کسی است که ظاهرش خیلی متمول و متمکن باشه اما دور از خدا، دور از قشر متوسط باشه. ولا یلقاها الا الصابرون. جالب، کلمه صبر رو بیان میکنه، صبر در مال حرام. میفرماد البته که فهم این حقیقت فقط مربوط به اهل صبره. یعنی اجازه بدید تا پایان رو ببینیم داستان قارون چی میشه، صبر کنید. حالا بشنویم چی میگه. فَقَذَفْنَا بِهِ وَبِذَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ كان من المنتصرين. اینم عاقبت قارون، فخسف نابهی و به داره الارض. وقتی که خودش از درون مایه‌ای نداشت و نصیحت خیرخواهان را هم گوش نکرد، قرآن میگه عاقبتش این شد که خودش و خانمانش و گنجش و همه در قعر زمین فرو رفتن. کسی که در مقابل نبی خدا و پیامبر خدا و احکام خدا مقاومت کرد، فما کان له منفعت ینصرونه، دیگه در برابر خدا هیچ حامی نداشت که کمکش بکنن. و ما کان له من المنتصرین، نه خودش هم توان دفاع از خودش رو داشت. این آیه بعد رو زیاد توجه بفرمایید، گوش بدیم. الله اکبر. هرچه انسان بیشتر میشنوه تمرکز پیدا میکنه. ببینید این آیه آخر به خصوص میخواد ما رو به نتیجه دو تا جهانبینی، دو تا عقیده، دو تا سبک زندگی، دو تا نگاه به زندگی بیان میکنه. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اونایی که دیروز آرزو داشتن کاش که جای قارون باشیم، چقدر بهره داره، چقدر خوششانسه، اینا گفتن عجب، خدا هست که روزی هر کسی رو صلاح بدونه زیاد و کم میکنه. اگه ما دنبال اون آرزوهای پوچ بودیم که قارونم بود و تقاضا میکردیم اون ثروت رو داشته باشیم، الان ما هم در قعر زمین بودیم. عجب، انگار که آدمهای بیدین خوشبخت نمیشن، آدمهایی که در مقابل حرف خدا مقاومت میکنن. و ای که انه لا یفلح الکافرون. خیلی خوشبخت هستیم که شنیدیم آیات سوره مبارک قصص 76 تا 82. انشالله که هممون این عبرتها و پندهایی رو که از داستانهای و حکایتهای حکمت آموز قرآن میگیریم و کاربردی در زندگی هامون پیاده کنیم. تا برنامه بعد برنگ خدا، در پناه خدا. یا علی.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقابل. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقابل.
هر کسی هر کدوم میتونه باید
کمک به مقاومت وظیفه است.
هر کسی هر کدوم میتونه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3-14 ارسال کنید.
به نام او آغاز می کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی و علاقمندان به مطالب اقتصادی، به ویژه مسائل کشاورزی. اوقاتی خوب رو براتون آرزو میکنیم. برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه سبزینه از روش‌های بهبود عملکرد در کشاورزی میگیم و موضوع این برنامه اصلاح صحیح الگوی کشت و اهمیت اون در کشاورزی. کشاورزی به عنوان تأمین کننده امنیت غذایی کشور نقش مؤثری در ارتقای اقتصادی کشور و به تبع اون پیدا کردن جایگاهی مطمئن در بازارهای جهانی داره و همچنین اقتصادی کردن تولید در این حوزه هم میتونه باعث ایجاد انگیزه در کشاورزان بشه. از طرف دیگه سلامت و امنیت غذایی یک کشور مستقیماً به تولیدات بخش کشاورزی وابسته است و هر گونه اختلالی در روند تولید این بخش میتونه به طور مستقیم امنیت غذایی و حتی سیاسی اون کشور رو تهدید کنه. آقای دکتر افشین اسماعیلی فر، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، درباره اهمیت امنیت غذایی صحبت میکنن.
بانک جهانی امنیت غذایی رو دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم تعریف کرده. این تعریف سه جنبه داره، سه وجه دارد: موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا هست. که عنصر موجود بودن غذا تنها به میزان مواد غذایی در مرزهای ملی محدود نمیشه و ممکنه که بخشیش هم از واردات تامین بشه. مفهوم دسترسی به غذا همون دسترسی فیزیکی و اقتصادی است و تابعی است از درآمد، اشتغال و قیمت، و پایداری در دریافت غذا ثبات و پایداری دریافت ارزش‌های غذایی مورد نیاز جامعه است. در این حال سازمان خوراک جهانی اعلام کرده که در سال 2050 جمعیت جهان 9 میلیارد نفر خواهد بود. یعنی میزان غذای کنونی که در دنیا داره تولید میشه نسبت به حال حاضر باید دو برابر بشه، در صورتی که ما به محدودیت منابع تولید مواجه هستیم. یعنی فرسایش محیط زیستمون، آب و خاک در معرض نابودی است، در این حال منابعمون در حال کاهش هست، قیمت بالای انرژی، محدودیت‌های زمین‌های کشاورزی، افت سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی از عمده محدودیت‌هایی است که برای این تولید ایجاد شده. از همین منظر ما با سه تا چالش عمده مواجه هستیم در عرصه بین‌المللی که ما هم جزو اون هستیم. چالش نخست اینه که گرسنگی در سطح جهان رو به افزایش است. چالش دوم این هست که ما یک عدم تعادلی در رژیم غذایی روزانه افراد داریم. اگه خیلی ساده بخوایم مفهوم این رو بیان کنیم، این هست که در واقع شکم‌ها سیر می‌شود ولی همچنان دچار فقر سلولی هستیم. و چالش سوممون این هست که محیط زیست ما در معرض نابودی است و ما فرسایش شدید آب و خاک مواجه هستیم. از این منظر اهمیت امنیت غذایی در سیاست کلان کشور کاملا مشخص شده و به خاطر همین در سال 1392 طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری امنیت غذایی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی قرار گرفت، به گونه‌ای که از 24 بند این سیاست‌های ابلاغی در اقتصاد مقاومتی 8 بندش به بخش کشاورزی اختصاص داره و بند 7ش تأکید داره مشخصاً که تأمین در واقع غذای کشور با اتکا به منابع داخلی هست و در واقع تأکید بسیار ویژه بر روی امنیت غذایی.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین نیازهای هر فعالیت پویا برنامه ریزی در چارچوب اهداف کلی اون فعالیته، بخش کشاورزی هم به عنوان یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی جوامع مختلف نیازمند برنامه ریزی‌های منسجمی برای رسیدن به توسعه و مقابله با بحران‌های موجوده. توسعه پایدار کشاورزی یکی از مهمترین مسائلیه که در دهه‌های اخیر در بخش کشاورزی مورد تأکید کارشناسان و صاحب نظران این بخش قرار گرفته. این برنامه با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای اکولوژیکی، عوامل تولید، مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و فناوری‌های نوین طراحی میشه. نتایج مطالعه نشون میده که اجرای الگوی بهینه کشت در تحقق اهداف توسعه پایدار کشاورزی باعث افزایش بهره‌وری عوامل تولید، رسیدن به پایداری تولید، گسترش روحیه تعاون، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد از فروش تولیدات و حفظ منابع پایه میشه. درباره الگوی صحیح کشت از زبان آقای دکتر علیرضا حسنی بافرانی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی بشنوید.
عرض کنم که بحث الگوی کشت بحث پیچیده‌ای هست، در این حالی که شاید ضرورتش سالهای ساله که حس میشه. فکر میکنم اگر درست یادم باشه از دهه 80، سال 88 اگر اشتباه نکنم، بحث طرح الگوی کشت مطرحه، توی مجلس هم بارها مطرح شده، اما هنوز به جمع‌بندی واقعی نرسیدیم به خاطر همین پیچیدگی‌ای که عرض کردم. اگر من بخوام وارد بحث بشم، فکر میکنم بد نباشه که یک تعریفی از الگوی کشت اول ارائه بکنیم و بعد ببینیم که چه باید کرد. تعاریف مختلفی برای الگوی کشت مطرحه. یک تعریف ساده‌ش اینه که تعیین زنجیره از نظامات کشاورزی با مزیت اقتصاد پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور. البته این در واقع تعریف قابل توسعه دادن هست، استفاده از دانش بومی، بهره‌گیری از پتانسیل‌های منطقه‌ای، رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصول، حفظ توان محیط زیست و عرض کنم که بهره‌وری از منابع پایه به طور ویژه مپس آب که حالا بحث روز ما هم هست. نظام الگوی کشت اصولاً سیستم بازار هست که دیکته میکنه چه الگوی کشتی رو باید داشته باشیم. این که آیا واقعاً باید بریم به سمت این که به شکل در واقع دستوری و از بالا به پایین به کشاورز بگیم چه بکار، موضوعات خودشو داره که بعد باید به ساختار اقتصاد هم توجه بکنیم، یا اینکه در واقع ساختار اقتصاد رو آزاد تلقی بکنیم، اون موقع بعد باید ببینیم که آیا میشه اصلا الگوی کشت به شکل مرکزی تعیین بشه و به کشاورز بگیم پیاده سازی بشه. اینا مباحثی است که فکر میکنم دلیل طولانی شدنش هم همینه. واقعا اگر باید میرسیدیم به اینکه الگوی کشت داشته باشیم، خیلی زودتر از اینا باید میرسیدیم بهش. و اگر به این نتیجه رسیدیم که الگوی کشت رو نمیشه به شکل دستوری پیاده سازی کرد، شاید باید به شکل دیگه ای راجبش بحث بکنیم.
هدف از تعیین الگوی کشت اینه که ظرفیت‌های طبیعی و غیر طبیعی هر منطقه به نحو مطلوبی در فرآیند تولید کشاورزی به خدمت گرفته بشه تا بتونیم بیشترین عملکرد و بیشترین تولید رو به شکل پایدار به دست بیاریم. به همین علت جامعه نگری در طراحی الگوی کشت امر حیاتیه. بر فرض مثال در طراحی الگوی کشت اگه صرفاً تمرکز بر مؤلفه‌های طبیعی یعنی مؤلفه‌های اقلیمی، خاکی، آبی و جغرافیایی باشه، هرچند تولید محصول عملکرد بالاتری داره، ولی پایداری تولید سوال برانگیزه. چون که واضحه که تولید محصولات کشاورزی علاوه بر شرایط اقلیمی و جغرافیایی، از شرایط اقتصادی، اجتماعی و بازار هم تأثیر می‌پذیره. بنابراین در طراحی الگوی کشت باید همه مؤلفه های طبیعی و غیر طبیعی مد نظر قرار بگیره. ادامه صحبت های دکتر علیرضا حسنی بافرانی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی درباره شاخص های الگوی کشته.
ما برای الگوی کشت یه سری شاخص داریم. شاخص هم نه بنده تعریف میکنم، نه شخص وزیر، نه کس دیگه. الگوی کشت شاخص های جهانی داره. اولین شاخص ها شاخص های اقتصادیه. اگر می‌خوایم الگوی کشت درست داشته باشیم، باید شاخص‌های اقتصادی در این الگوی کشت رعایت بشه. به این معنا که چه محصولی رو کجا بکاریم که بیشترین افزایش بهره‌وری رو از منابع به کار رفته از منظر اقتصادی ایجاد بکنیم. این شاخص اول. از همینجا نگاه می‌کنید می‌بینید منابع یا بزرگترین ارزها در اختیار شخص کشاورزه، بعد می‌خوایم بهش دیکته کنیم بدون اینکه بتونیم بهش بحث اقتصادیشو ساپورت بکنیم. بخش دوم، شاخص دوم، جایگاه محصولات اساسی در الگوی کشته. ما فکر میکنم که همش داریم در واقع الگوی کشت رو از این منظر دوم، محصولات اساسی فقط داریم پایش میکنیم. اینکه حالا در الگوی کشت باید رعایت بشود محصولات اساسی به عنوان بحث امنیت غذایی قبول دارم، اما این یکی از شاخصهای پنجگانه یا ششگانه امنیت غذاییه. گاهی جاها ممکنه شما رعایت الگوی کشت برای تأمین منابع اساسی به ضرر کشاورز باشه. اینجا دولت باید چه کار بکنه؟ باید بیاد سوبسید بده، باید هزینه مازاد بده به کشاورز تا توجیه بشه اون محصول رو بده. بحث سوم مزیت نسبیه. ما نباید این رو فراموش بکنیم که در خیلی از در واقع مباحث اقتصادی مزیت نسبی است که تعیین میکنه که چه کاری رو بکنیم چه کاری رو نکنیم. مثلا فرض کنید ما در پسته و زعفران و تولیدات گلخونه‌ای مزیت نسبی بالاتر داریم، اما در بعضی از محصولات ممکنه نداشته باشیم. حالا اینجا اگر الگوی کشت می‌خوایم دیکته بکنیم بدون توجه به این موضوع، هم به ضرر منابع ملی هم به ضرر کشاورز داریم کار می‌کنیم و پایدار نبودن. شاخص بعدی حفاظت از منابع پایه و محیط زیسته. آیا هر تولیدی رو به هر قیمتی باید انجام بدیم؟ و مورد آخر که مصرف بهینه آب. می‌خوام نتیجه‌گیری بکنم. بخش کشاورزی به عنوان یک بخش اقتصادی، توی اسناد بالادستی ما چند بخش اقتصادی داریم که کشاورزی و خدمات و صنعت هست. بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور، شاید بشه اینجوری بگیم که دو تا مأموریت کلی داره. میگیم امنیت غذایی وظیفه بخش کشاورزی است، اما هدف اصلی بخش کشاورزی در واقع به عنوان یک بخش اقتصادی ایجاد درآمد برای کشاورزه. از این منظر اگه بخوام نگاه بکنم، میخوام این نتیجه‌گیری رو بکنم که در واقع امنیت غذایی متولیش دولت هست و دولت باید مشتری بخش کشاورزی باشه. دولت باید مشتری بخش کشاورزی باشه. بخش کشاورزی هم از مسیر تشکل‌های خصوصی، نهادها و NGOها و ساختارهایی که داره باید پاسخگو به نیاز دولت باشه. به این شکل اگر عمل کردیم میتونیم موفق باشیم.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری سبزینه این هفته بشنوید که امکان رشد گیاه در خاک‌های شور فراهم میشه. محققان آمریکایی در جریان یک مطالعه متوجه شدند که با تلقیح بعضی باکتری‌های گیاهان شورپسند به دانه گیاهان میشه اونها رو نسبت به شوری خاک مقاوم کرد. بخش اعظم خاک جهان در حال حاضر برای کشاورزی خیلی شوره. این در حالیه که مزارع موجود با چرخه‌های مکرر آبیاری و تبخیر شورتر هم میشن. محققان دانشگاه بریگام یانگ در آمریکا در این مطالعه ریشه سن و گیاه رو که به گیاهان شورپسند معروف هستن خرد کردن. این گیاهان با کمک باکتری‌هایی که به طور طبیعی در ریشه اونها ایجاد میشه میتونن در خاک بسیار شور رشد کنن. محققان بعد از قرار دادن این ریشه های خاکی در ظروف مخصوص تونستن برخی از این باکتری های مفید رو پرورش بدن و جدا کنن. این میکروب ها بعد از اون به یک محلول مایع اضافه و به نوبه خودشون در دانه های یونجه گنجونده شدن. زمانی که این دانه های تلقیح شده در محیط رشدی قرار گرفتن که حاوی 1% نمک بود، این دانه ها به آسونی جوانه زدن و به گیاه تبدیل شدن. محققان با علم بر این موضوع الان آزمایش‌هایی رو در محیط گلخانه بر روی برنج، لوبیا سبز و کاهو شروع کردن. به گفته محققان این مطالعه نشون میده که از زمین‌های شور که مدت‌ها به عنوان زمین‌های بی استفاده مونها نگاه می‌شد، میشه برای مصارف کشاورزی استفاده کرد. خبر بعدی رو بشنوید که درباره نرم افزاری برای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزیه. محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری دانشگاه شهید بهشتی نرم افزاری برای مدیریت بهینه مصرف آب و اراضی کشاورزی طراحی و عرضه کردند. مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه این شرکت با هدف تحقیق، تولید و توسعه راهکارهای هوشمند مبتنی بر علوم و فناوری‌های اطلاعات مکانی در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنه، گفته که ما تلاش می‌کنیم تا با بهره‌گیری از تجارب، توانمندی‌های تخصصی و دستاوردهای نوین حوزه‌های سنجش از دور، سامانه‌های اطلاعات مکانی و سرویس‌های مکان محور، خدمات خودمون رو به سازمان‌ها در زمینه‌های بنیادی و کاربردی عرضه کنیم. نرم افزار مخصوص تخصیص بهینه آب یکی از محصولات این شرکته که با ظرفیت سازی مناسب در زمینه کشت محصولات کشاورزی متناسب با وضعیت اراضی کشاورزی و منابع آب در دسترس یک منطقه، نیاز مشتریان در خصوص بهبود مدیریت تقاضای آب، الگوی کاربردی و افزایش ذخیره آب مجازی پاسخ داده بشه. و اما خبر بعدی رو بشنوید که سامانه پایش آب و خاک ساخته شده. سامانه پایش منابع آب و خاک برای مقابله با خشکسالی به وسیله یک شرکت فناور ایرانی ساخته شده. این سامانه مجموعه‌ای سخت افزاری به همراه برنامه‌های نرم افزاریه که میتونه شبکه آبیاری یا مزارع و باغ‌ها رو به صورت هوشمند تحت نظر قرار بده. به کمک این سامانه مقدار کافی آب، مواد مغذی یا رطوبتی که باید ایجاد بشه محاسبه و به محصول تزریق میشه. با توجه به شرایط خشکسالی کشور، این محصول دانش بنیان میتونه یه پاسخ فناورانه به نیاز کشور برای مدیریت بهینه منابع آب و خاک باشه. این محصول ایران ساخت میتونه جایگزین نمونه‌های خارجی بشه. جالب اینجاست که محصول مشابه خارجی با قیمت‌های بسیار بیشتر ارائه میشه. در محصولات خارجی داده‌ها در اختیار استفاده کننده قرار نمی‌گیره و فقط حاصل و نتیجه پایش اطلاعات به کاربر عرضه میشه، اما در محصول ایرانی همه داده‌ها در اختیار کاربر و کشاورز قرار می‌گیره. خوشحال میشیم که از دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و برنامه‌های دیگه رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 برای این منظور در اختیار شماست. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. با آرزوی سرافرازی ایران و ایرانی برنامه رو به پایان میبریم. روز خوش، خدا نگهدار.
همیشه سلام.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلا.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
تا همیشه سلام.
السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام احدیث میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کن.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. یادآوری میکنم خودم و همه عزیزان رو که هدف و محور اصلی این زیارت توجه دادن شیعیان و زائران به وجود مقدس امام زمان علیه السلام شد. هر فقره و فرازی که میخونیم، معرفتی که نسبت بهش پیدا میکنیم، باید ما رو به وجود مقدس حضرت متوجه تر کنه، به همون معنایی که از توجه در نشست های نخستین این مباحث خدمتتون عرض کردیم. در این جلسه به این فراز شریف رسیده ایم که به امام عرض می کنیم السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. جمله بسیار شگفت و عجیبی است که توضیح خواهیم داد. کلمه میثاق رو قدری بررسی کنیم. کلمه میثاق بهترین ترجمه اش در ادبیات فارسی عهد است، پیمان است. میثاق یعنی عهد و پیمان. کلمه میثاق بر وزن مفعال هست که از وثاق یا وثاق مشتق شده و در واقع به اون ریسمان و بند و حبلی می گفتند که یک مرکب رو باهاش می بستند. یه مقداری اشتراک لغوی داره با کلمه اقال که ازش عقل و تعقل رو می گیریم، به معنای عهد. اما ببینید بین عهد و میثاق یک تفاوتهایی وجود داره. به نوعی میشه یه نسبتی رو بین عهد و میثاق برقرار کرد، اون هم نسبت عموم و خصوص در واقع. یعنی هر میثاقی عهد هست، اما هر عهدی میثاق نیست. میثاق به عهدی میگن